بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و سائه و به طفل اول مجنون اول مریض مطلقا اول صحیح الهین قفلت یزمون و فی مالهی عیز. بحث ما در مسئله چارم بود، مسئله چارم در مورد اخافه منجر به مرگ بود، یعنی اگر شخص دیگری را بترساند و این ترساندن منتهی به مردن بشود. نگفتیم ترساندنی که سبب مرگ بشود، چون ما می‌خوایم صورتش رو ذکر کنیم. منجر به مرگ شد، یعنی ماجرا به اینجا پایان پذیرفت. خب دیروز ما 3 تا نکته گفتیم. نکته اول در مورد این بوده است که در جرائم آقایون میگن اسباب جرم یا مادیه یا غیر مادی هست. جرم مادی یعنی اون آلت و ابزار جرم به واسطه امورات خارجی مثل خسارت همراهه، مثل ضربه زدن همراهه، مثل جراحت همراه. غیر مادی یعنی سبب جرم و آلتی که در جرم به کار گرفته شده است به همراه امور خارجی، عوارض خارجی مثل جراحت و صدمات و لطمات و اینها همراه نیست. نکته بعدی که بیان شده بود این بود که این بحث در کتب فقهی به صورت خاص مطرح میشه، یعنی مثل حتی تحریر الوسیله حضرت امام هم که جدید نوشته شد باز بحثو بردن در چی؟ ترساندن به واسطه فریاد زدن. گفتیم این بحث عامه، مطلق ترساندن، لذا ما عنوان بحث رو چی قرار دادیم؟ اخافه قرار دادیم. نکته سومی که گفتیم این بحث در کتب فقهی و در کتب حقوقی در قالب دو مطلب مستقل پیگیری می شود. مطلب اول این بوده است که بین ترساندن و مرگی که محقق شده از واسطه‌ای وجود ندارد. مطلب دوم این بود که بین ترساندن با مرگی که حادث شده از واسطه وجود دارد، مثل اینکه من یه نفر رو میترسونم، یه مار پلاستیکی دستم گرفتم، به طرف یکی پرت میکنم، او فرار میکنه میره عقب، ماشین میاد میزنشه. واسطه مرگ این تصادفی بوده است که محقق شده است. بعد جزوه بحث دیروز به اینجا رسید که اما مطلب چی؟ اول. اما بیان مطلب چی؟ اول. با من باشید لحظه. هم مطلب اول، مطلب اول چیه؟ در جایی که بین ترساندن و مرگی که محقق می شود بین این دوتا واسطه ای نیست. هم مطلب دوم، یعنی بین ترساندن و مرگ واسطه وجود دارد. یه نفر بالای پشت بومه، لب پشت بوم وایستاده، من جیغ میزنم، میترسه میفته پایین. افتادن از روی پشت بام واسطه هست. افتادن از روی پشت بام چه؟ واسطه هست. یه شخصی دستش یه نارنجکی داره، من اینو ترسوندم، این زامن نارنجک رو به خاطر ترسیدن کشید تو دستش، منفجر شد. میخوام بگم اینا همه واسطه هستن. یعنی اگر کسی سوال کنه که فلانی چرا مرد، میگه نارنجک تو دستش شده منفجر شد. اگه سوال کنه که چرا نارنجک تو دستش منفجر شد، میگه فلانی ترسوندش، حواسش نبود، این زامنو کشید. واسطه وجود داره. هر دو صورتی که میخوایم بحث کنیم، مطلب اول مطلب دوم، مشتمل بر فرضهای مختلف و صورتهای مختلف هستن که الان فرض و صورت رو مشخص میکنیم که در بعد مشخص میکنیم این بحث جایگاهش کجاست. اگه یادم نره خلال بحث مثلا بگیم ببینید آقای خویی مثلا در تکملت المنهاج اینجوری فتوا داده، گفته در این صورت، یعنی بحث فقها در این صورته، اون صورت محل بحث فقها نیست، ولی خیلی ها به خطا رفتن. فعلا بنویسید که بحثو بنویسید. اما بیان مطلب اول، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. مطلب اول شما که تازه اومدی این ایستگاهایی که زدم هی وایس دادم که شما بی تو بحث. مطلب اول در مورد اینه که میخوام بحث کنیم که یه نفر دیگری رو ترسونده، خب این ترس منجر به مرگ شد، واسطه در کار نبوده. کلام توضیح میدیم. اما بیان مطلب اول دو نقطه بذاره سر خط بنویسید. این مطلب در کتب فقهی غالبا به صورت دو فرض مطرح می‌گردد. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. فرض اول این است که شخص مورد اخافه بالغ نمی باشد. ویرگول. یا عاقل نمی باشد و یا بر فرض بلوغ و عقل ضعف جسمانی دارد. نقطه ویرگول بذاری سر خط بنویسید بهتره. یه فرضی که آقایون بحث رو مطرح میکنن در مورد بچه دیوانه مریض، بچه رو بترسونن. کلام روشن میشه علت جدا کردنشون چیه؟ دیوانه رو بترسونن. خب دیوانه تشخیص نداره که بتونه این مار پلاستیکی رو بفهمه، لذا میزان وحشتی که برش عارض میشه خیلی زیاده. یا ضعف جسمانی دارد. من نگفتم مریض است، آقای مثال به مریض میزنن. ضعف جسمانی بعضی ها زنها رو هم داخل در همین عنوان ضعف چی میکنن؟ جسمان بالغ هست، عاقل هست، اما ضعف جسمانی دارد، یعنی ترس بیش از حد برش چی میشه؟ عارض میشه. از آلت تناسلی یه متری نمیترسن، از سوسک دو سانتی میترسن. این علتش چیه؟ به خاطر همون ضعف جسمانیه. آقای تفوری داره تصور میکنه که چجوری به هم مربوط میشه. کشنده بودن، کشنده نبودن، منصوب بودن، منصوب نبودن. دیروز مقدمات چه؟ گفتیم. یه سوسک اینقدر بخوای بترسی؟ من شخصی رو توی مازندران میشناسم که خانوادهشون به خاطر ملخ خودشو در انباری حبس کرد، از بی‌غذایی و بی‌آبی هیچ کی نیومد مرد به خاطر ملخ. از ملخ میترسید؟ ملخ چیز خاصی نیست که ملخ. از گنجشک. بعضیا خب ضعف جسمانی دارم، حتی میتونه یک آدمی باشه تو دادگاه ثابت کنه که این آدم از پرتاب اشیا به سمتش بسیار میترسه. هستن بعضیا از پرتاب، یعنی شما یه موشک با کاغذ درست کنی پرت کنی انگاری بمب اتم طرفش پرت کردی. این تفکیکشون به خاطر اینه. نقطه ویلیو بذاریم ها؟ حالا توضیح بده این همه ضعف جسمانیه دیگه. نه صحبت من نگفتم که اینا مریضن. نگاه بچه میشه چی؟ نابالغ. درسته؟ دیوانه میشه چی؟ بدون عقل. و یا اینکه عقل دارد، بلوغ هم دارد، اما ضعف جسمانی دارد. یه شیء رو ما به طرفش پرتاب میکنیم دست و پا شل میشه میفته، میشه ضعف جسمانی. ضعف جسمانی به این معنا نیست که ویتامین بیش کمه، بی دوازدهش کمه، که به این معنا که این آدم با بلوغ و با عقلی که دارد اون استقامتی که ازش انتظاره رو نداره. گفتم آقایون برای این قسمت به جای ضعف جسمانی غالبا گفتن مریض باشد. ما میخوام بگیم این بس اختصاص به مریض نداره. الان فروزش رو که بگیم، احکامی که فقها گفتن رو بگیم، متوجه میشید که خب این اختصاص به مریض فقط نداره، که هر شخصی رو شامل میشود. فرض دوم، این است که شخص مورد اخافه، یه مورد دیگر هم باید اونجا اضافه میکردی تو فرض اول، یا این که اون فرض اول گفتیم بچه باشه، دیوانه باشه، یا بر فرض این که عاقل و بالغه ضعف جسمانی دارد، یا این که یکی دیگه اضافه کنید بالا، یا این که در غفلت به سر میبرد، غافل است. نقطه ویژه سر خط. فرض دوم این است که شخص مورد اخافه بالغ بوده و عاقل می باشد و ضعف جسمانی نداشته و هوشیار نیز می باشد. خب نقطه سر خط با من باشه دلازه. در صورت اول، در صورت اول یعنی بچه باشه، دیوانه باشه، آدمی باشه که استقامت روحی و جسمی نداره یا غافله، به قول معروف تو هوا خودش نیست، آقایون فقها در کتابشون مطلقاً گفتن شخص ضامن است. لمعه هم همینه گفته، همه خط اول. و سائهو، عبارت چه میخونم؟ بعد توضیحش میگم. و سائهو یعنی فریاد کشنده، به طفل نسبت به بچه، مجنون نسبت به دیوانه، اول مریض، مطلقاً. مطلقاً رو تفسیرهای مختلفی گفتن، بعضی گفتن از روبروش باشه یا از پشت سرش باشه. تو تفسیر چی؟ مطلقاً که بخواد چکار کنم در مورد مریض ذکر کرد. بعضی ها مثل این زبده گفته غافل باشه یا غیر غافل باشه، اما بهتر از همه شو اینه که بگه مریض مطلقاً، یعنی هر مریضی که میخواد باشه. برش کردیم به همون ضعف جسمانی. او صحیح، صحیحه یعنی عاقل هست، بالغ هست، مریضم نیست، علاهین چی؟ قفلتن. آقایون چی گفتن؟ چی؟ هر مریض، انسان مریض، چون حالا در حد سرماخوردگیه که نمیگیم که، یعنی بگن که مریضه. مثلا سرماخوردگیه که مریضی به اون معنا که دیده نمیشه، مریضی عرفی که مثلا میگن طرف یه معلولیتی داره، مثلا یه مشکل دیده، مشکل قلبی داره مثلا. حالا ما میخواییم همین حیثیت ها رو بسنجیم. آقایون میگن یزمونو فی مالهی ایزن، یعنی مثل حالت قبلی میشه، مثل کسی که نسبت به زن و شوهری که خوندیم، یزمونو فی مالهی ایزن، قید فی مالهیه نه یزمونو، زامنه و در مالش زامن است. چرا میگن زامنه؟ میگن در مال خودش زامنه، میگن شبه عمده، قصد فعل داشته، قصد قتل نداشته. لذا میگه لأنهو، به خاطر این که اون صیحه، اون فریاد یا اون عمل، خطاون مقصودون، خطایی که قصد شده است، قصد فعل داشته. تو مساله میگه عمدون غیر مقصودن، فکر کنم هر دوش درسته دیگه، یعنی خطای بساب شبه خطاه یا شبه عمده، خطا اون مقصود. هم نظر شیخ طوسی که قیله رو بحث میکنه، بنویسید مطلقا ندار اینجا که گفتیم مطلقا، و آقایون در شروع و حواشی تفسیرهای مختلفی براش گفتن. بعضی آدم مطلقا گفتن از روبرو باشه یا پشت سر باشه، یعنی پشت سرش جیغ بکشه یا روبروش جیغ بکشه. در نمیاد، اینا در میارن علما هر جوری بخوای شما در میارن برات. بعضی هم در مطلقا مثل زبده و اینا گفتن که غافل باشی یا غافل نباشی، یعنی مطلقا رو در مقابل قید بعدی گرفتن، حین غفلتن، درسته؟ اما من میگم به نظر من این میگه اول مریض مطلقا، یعنی هر مریضی که باشد، مریضی که الان توضیح بدم متوجه، مریضی باشد که بتوانیم این قتل رو بهش نسبت بدهیم. میخوام بگم مریضی خاصی خصوصیت ندارد، علما میتونن در بیارن. آره درست میگه، اونی که از عبارت در میاد همین بیانیه که زبده گفته، یعنی غافل باشد و غافل نباشد. خب بنویسید در مورد این فرض، گفتیم دیگه فرض دوم دیگه جزء گفتم، بگه این کیفیت نبردیم جلو چی نمیشه این مدیه؟
فرض دوم این است که شخص مورد خوف بالا رو بوده و آقاد میباشه و ظرف جسمانی نداشته و شاد نیزه میباشه. در مورد این فرض
نه اشتباه دیگه، باید بگم دیگه نقطه سر خط. در مورد فرض اول، یعنی اینکه اخاف شونده غافل یا بچه و یا ضعیف و یا آدم مریض و ناتوان باشد، بیگول همه فقها بل اتفاق ضمانت را ثابت می دانند. و ظاهرن دلیل آنها همانطور که بعضی از فقها تصریح نموده اند این است که مرگ مستند به شخص اخاف کننده است، لذا مطابق قواعد اگر عملی منسوب به شخصی باشد ولو اینکه او هیچ قصدی نداشته باشد، ویلگول ضمانت ثابت است، نهایتا اگر نه قصد فعل داشته باشد و نه قصد قتل، ویلگول خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقل ثابت می‌گردد. ولی اگر قصد فعل نسبت به اخاف شونده داشته باشد ولی قصد قتل نداشته باشد، یا اینکه آلت و ابزاری که در ترساندن به کار برده است غالبا کشنده نباشد، بیلگول شبه عمد ثابت گردیده و دیه بر عهده او ثابت است نه بر عهده عاقله او. پس در صورت اول آقایون قائل به اینن که چنین شخصی ضامن است، هیچ تردیدی تو این جهت نکردن. ظاهرن هم همونطور که بعضی هم تصریح کردن گفتن که در انتصاب این عمل، این قتله به این شخص، هیچ جای شک و تردیدی نیست. گفتیم چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بچه به گونه‌ای میترسه که زوال عقل اصلا میشه. این دیوانه این تشخیص نمیده که یه مار پلاستیکی رو طرفش پرت کنی کل این شهر رو میدوه، حالا میخوای بگیریش که نگهش داری، بابا پلاستیکی بود، هر چی بگی باز میترسه، دوباره هم همون مار پلاستیکی رو پرت کنی میترسه. یا کسی که ضعف جسمانی داره، این عمل باعث شد این بیفته بمیره. لذا یک از سوالی که دیروز مطرح کرده بودم صدر جزوه تو تحریر بس همین بود. بخونی اول بس برای من دیروزو.
مسئله چهارم خوافه مرد منجر به مرد بحث در مورد این است اگر شخص به قصد ترساندن دیگری فریاد زد و شخص مقابل مرد، تکلیف و قصد مسئول نسبت به عمل مسئول چه میشه؟ باشه؟
اولین سوال دیروز این بود که آیا این قتل مستند به این شخص هست یا نیست. آقایون در این فرض گفتن در استناد ما هیچ شکی نداریم، به خاطر همین همه بل اتفاق چنین شخصی رو ضامن میدونن. در اون قتل عمدش نگفتم که الان میخوام تو صور بگم، به جهتی که بخواب به قول معرف اینجا چی بشه، ذکر بشه. میرسید خلاصه اون که در مورد ضمانت در فرض مذکور هیچ اختلافی در بین فقها نمی باشد. ولیکن با این وجود مسئله، یعنی با این وجود فرض مذکور مشتمل بر صوری می باشد و آن صور عبارتند از دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. صورت اول این است که اگر اخافه کننده قصد قتل داشته باشد، بیلگول قطعاً قتل عمد بوده و قصاص ثابت می‌گردد، ولو اینکه آلت و ابزار غالباً کشنده نباشد. من صورت‌ها رو جدا می‌کنم، می‌خوام عبارت توضیح میدم. آقایون فقها گفتن یزمونو، درسته؟ نگفتن که ولهو قودون، قصاص نفس رو نگفتن، گفتن زامنه. زامنه یعنی دیه باید بده، دیه هم میخواد بده یا شبه خطا یا خطای چیه؟ محضه، عاقله یا خودش. حالا اینکه اگه کسی قصد قتل داشته باشه ولی اینکه آلت کشنده نباشه، قطعاً چنین شخصی قتل عمد انجام داده و به واسطه این قتل عمد قصاص نفس برش چی میشه؟ ولو اینکه قصدش ترسوندن بوده، اما با این ترسوندن قصد کشتن هم داشته. لذا که شیوه هایی که قاتلین در پیش میگیرن همین شیوه هست، طرفو میترسونن، قصدشون هم کشتنه، اما میخوان یه جوری این قتل خودشونو قتل غیر عمد چکار کنن؟ جلوه بدن. لذا عمل منسوب به او هست، یعنی او قاتل است. قتلش قتل عمده یا قتل شبه عمده، اگر آلت و ابزار غالبا کشنده باشه قتلش عمده، اگه نباشه ما نمیتونیم بهش قتل عمد و اسناد بدیم، چون باید قصدش چی بشه؟ احراز بشه. لذا اگه جایی که قصدش احراز نشه، اصل عدم چیه؟ قصد است. اینا رو قبلا خوندید. یک نوع ابزار دیده می شود، او قصد قتل هم داشته است. نقطه ویلگول بذارید ببینید. لذا اینکه فقها به صورت مطلق می فرمایند یزمونو ویرگول صحیح نمی باشد یا مناسب نمی باشد. مناسب نمی باشد بهتر است. لذا این که فقها به صورت مطلق می فرمایند یزمونو مناسب نمی باشد و قطعا مورد نظر آنها در جایی است که شخص قصد ترساندن داشته و با این قصد باشه و با این عمل قصد قتل نداشته است لذا محقق خویی در مبانی تکملت المنهاج جل 1 صفحه 98 در مسئله 232 در ما نحن فی می فرمایند من صاح على احد فمات، کسی که فریاد بزند بر دیگری پس او بمیرد، فان کان قصد ذالک، ذالک یعنی موت، او کانت صیحته، عبارت شما ده صحیحتو صحیحه میشه دیگه، مثل شیهه دیگه، اشتباه دیگه، فریاد او کانت صیحتو فی محل یترتب علیها الموتو، عادتا و کان صائحو، آقا بنده خدای رو گفتن که انبار خونه فلانی جن داره، محلیه که اگه تو این محل آدم اینجا بخواد به شیوه اجنه یکی رو بترسونه این قالب توهی میکنه، میدونه که جای خطرناکیه، اینجا جای شوخی نیست. میگه در چنین مواردی میشه آلت و ابزار غالبا چی؟ کشنده. فی محل یترتب علیها، بر اون صیحه، الموت عادتا و کان صائح یعلم بذلک فعلیه القبض و الا، اگه این دو صورت نباشه، فعلیه الدیه نقطه هازا بذار اینو بذار توی قسمت دیگه میخوام بگمش، هم عبارت خواستم تیکش کنم، بذار باشه مربوط به فرض دیگه ایمام میشه، نقطه بذارید کفایت میکنم، میگم الان عبارت بقیش رو میگم. این فرض اول. فرض دوم یعنی صورت دوم، صورت دوم این است که اخافه کننده قصد قتل ندارد اما آلت و ابزاری که برای ترساندن از روی مزاح انتخاب می کند بلکل غالبا کشنده می باشد. نقطه بلکل در این صورت نیز قتل عمد بوده و قصاص نفس صاحبت میگرده. همانطور که در بیان محقق خویی نیز اشاره به این قسم شده است. چی تصور کرد؟ قبلا داشتیم دو تا اوایل کتاب قصاصی مفصل بحث شده بود ابزار غالبا کشنده باشه. الان شما اسم خوفشو داریم میگیم دیگه. الان شما تو یک شهری رایج شده که اسید میپاشن روی صورت زنا. شما در این شرایط درسته تو خیابان یه لیوان آب میگیری میپاشی طرف صورت یه نفر، فرض ما کیه؟ بچه، دیوانه، ضعف جسمانی، آدمی که هوشیار نیست. یک، فرض ما این است که در چنین مواردی عمل اسناد به شما داده میشه، مانعی وجود نداره، همه اینا که تصور بشه در این شرایط دیگه شوخی نداره. شما آب رو صورتش پاشیدی اما اینقدر اوضاع شهر قلبه پیدا کرده که دارن اسید میپاشن، این واقعا فکر کرده اسیده، قلبش یه مرتبه چکار میکنه؟ وای میسته. خب نقطه سر خط. صورت سوم این است که قصد قتل نداشته و آلت و ابزاری که در جهت ترساندن انتخاب نموده است غالبا کشنده نمی باشد و قصد ترساندن همین شخص را نیز داشته است. نقطه ویلگور. در این صورت عمل او از مصادیق قتل شبه عمد بوده، لذا مطابق قواعد اخافه کننده ضامن است و باید دیه را پرداخت نماید. نقطه سر خط. صورت چهارم این است که قصد قتل نداشته و آلت و ابزار غالبا کشنده نمی باشد ولیکن قصد ترساندن این شخص را نداشته است، بلکه قصد ترساندن دیگری را داشته است. بلکه شخص ولیکن این شخص، یعنی این که مرده، بر اثر آن عمل ترسیده و از دنیا رفته است. نقطه ویلگوز. این صورت از مصادیق قتل خطای محض بوده، لذا مطابق قاعده اخافه کننده ضامن است، ولیکن دیه آن یعنی پرداخت دیه آن بر عهده عاقله می باشد. اون بحثه که بعدا می خونیم که بعضی میگن بر امامه، بعضی میگن بر بیت الماله، بعضی برای مسلمین هم بحث کردن چون دایره عاقله رو توسعه میده. بحثه که مفصل میاد، دستبندی که کرده بودیم هم دو مرتبه عاقله میاد بحث میشه. نقطه بذارید سر خط بنویسید فوائد دو سریع تر میشه جمع بشه دو نقطه سر خط. فائدت الاولا، همانطور که بعضی از فقها تصریح نمودن و از بیانات گذشته نیز روشن می‌گردد، فرض بست در ما نحن فی در جایی است که فعل شخص اخافه کننده موجب مرگ شده باشد، ولی اگر مطمئن باشیم که فعل اخافه کننده موجب مرگ او نشده است، ویلگول، قطعا در چنین صورتی اخافه کننده ضامن نبوده و مسئولیت کیفری ندارد، لذا محقق خویی ذیل مسئله مذکور می‌فرمایند هازا فیما اذا علم استناد الموت الى صیحته و الا فلا شیء علیه. نقطه یعنی آقای کاظمی، یعنی احکام مذکور در صورتی بر اخافه و اخافه کننده مترتب می‌گردد که استناد موت به اخافه و اخافه کننده محرز باشد، لذا اینکه فقها در ما نحن فی و در فرض مذکور، فرض مذکور چی بوده غلامی؟ بچه باشه، دیوانه باشه، مریض باشه، به صورت مطلق اخافه کننده را ضامن می دانند، مناسب نمی باشد و قطعا مراد آنها این است که در فرض مذکور اصل اولیه بر استناد موت به اخافه و اخافه کننده می باشد و به همین جهت او ضامن می باشد. لذا اگر در یک موردی ثابت گردد که عمل اخافه در مورد این شخص ولو اینکه از عناوین مذکور مانند سباوت برخوردار باشد، ویرگول، باعث مرگ نشده است و استناد موت به اخافه محرز نباشد، بگو همانطور که محقق خویی فرمودن، هیچ زمانتی ثابت نمیگردد. یک بچه های کرخری پیدا میشن بعضی جاها که این مار پلاستیکی میترسه، هست آدم های دیگه، یارو مار واقعی رو میگیره میشه خونه، درسته؟ خب شما میگه آقا بچه منو کشته، میگه چیکار که بچه تو، میگه مار پلاستیکی، میره استشهاد محلی جمع میکنه میگه بابا بچه منده خدا هر رو تو آبادی تو مار تو دستش این داره میچرخونه. ما خود ما کوچیک بودیم دائما تو رودخونه مار میگرفتیم، یه نفرم به ما یاد داده بود که مار رو با دست چپ بگیری بالا نمیاد، ما عشق ما این بود که بگردیم یه مار پیدا کنیم با دست چپ بگیریمش، اینجوری نگاش کنیم این بالا نیاد. تو یه حیاتم بودیم با پسر ما زندگی میکردیم، کار ما همین بود مار جمع کنیم، اصلا کیف میکردیم، تو شیشه مارا رو جمع میکردیم، کله ماره میومد بیرون، ما انگوش فروش میکردیم تو این در شیشه رو ببندیمش. خب یکی بیاد مار رو من فرد کنه به که آقا این بر اثر این ماری که شما فرد کرد. لذا این بیان فقها که به صورت مطلق میگن، این بیان صحیح نیسته، مناسب حداقل نیسته و حداقل کلامشو ناظر به جایی که استناد موت معلوم بشه. لذا آقای خویی تصریح میکنه هازا، این حرفایی که میزنیم در جایی که استناد موت به اخافه محرز باشد و الا فلا شیعه علیه. فائده ثانی عبارت این توضیحی که همه رو گفتم برای عبارت دو خط اول قیله، فائده ثانیه که فقها ها بل اتفاق قائل به اینن که در جایی که قتل عمد نباشه غیر عمد باشه از نوع شبه عمده، لذا دیش بر عهده خودشه. اما شیخ طوسی در مبسوط چندین بارم تکرار میکنه تو مسائل مختلف 5-6 بار میگه دیگه بر عهده عاقله هست. مرحوم شهید ثانی دلیل براش ذکر میکنه که هم باید دلیلشو بحث کنیم و هم اشتباه دلیل و این که اصلا چنین چیزی در مبسوط نه. فردا فایده ثانی رو میگیم، بعد وارد مطلب وارد فرض دوم میشیم، یعنی در جایی که اخافه شونده عاقله، بالغ، مریضم نیست، هوشیارم هست، اونم باید بس که جنبندی کنیم، بعد وارد مطلب دوم میشیم، یعنی در جایی که واسطه وجود دارد. همه این بحثایی که الان خوندی در جایی که واسطه وجود نداره. والحمدلله رب العالمین.